صحبتی بکنند از خدا و قرآن، اینها خوشش بیاد که اون نشه از صحبتهای لا تا اله بشود، با اون راحت باشد. حالت چیسته؟ حالت مجموعاً حالت اعراض از خدای متعال بر وجود انسان و در وجود انسان حاکم بودن. این گرفتار را ما داریم. خوشمون میاد بشینیم شب نشینی بکنیم، گردش برویم، صحبت‌های لا تا اله بکنیم، تفریحات اینجایی را بکنیم، ولی وقتی که باب خدا میاد و اشکال و گوناگون برامون سخت میاد که انا بی زور ما باید کشیده بشن به اون سو، حالت اعراض است، به خدا باید پناه برد. حالا من یه وقتی صحبت میکردم اگر با این رنگ روحی انسان وارد نظام برزخی بشود که مصیبت، که کشیده شدنش انجذابش در اونجا به سوی کی خواهد بوده؟ گفتی انجذاب طبیعی روح، یعنی ذاتی روح، بارآمده روح، این جذابش به سوی خدا تا غیر خدا، این مصیبت بزرگیست مخصوصا در اونجا. این سومی، این موجب می شود که انسان در نمازها و عبادات حال راز و نیاز پیدا نکند، هرچه هم تصمیم بگیرد، و در توبه ها و بازگشت ها هم روی توبه و بازگشتش نتواند ثابت بماند. از جمله علل این دو مسئله را عرض می کنم. خوب بخونید. حالا ممکنه شما به نظرتون بیاد یعنی روی اینها حساب میشود، بر روی همه چیز حساب میشود، روی همه چیز حساب میشود. شما وقتی میهمانی میروید جای کمی اعتنا میکنن به شما، شما حساب نمیکنید با اون عقل ناقصتون و با این فکر ناقصم من، حساب میکنید یا نمیکنید؟ صدق میکنید. اما عقل انسان ها در مجموع در برابر علم بی‌نهایت خدا چیه؟ ناقص. منظورم عقل ناقص ما شما و ما با این درک ناقص ما اگر جایی رفتیم کمی به اعتنای کردن روش حساب میکنیم یا نمیکنیم؟ ما مگر روی این چیزها حساب نمیکنیم و بر انتظار داشته باشیم در عوالم ملکوت روی اینها حساب نکنند؟ میشود خدا روی این حساب نکند؟ وقتی صحبت از قرآن و آیات میاد، اونا که نشستن با هم، یکی مثلا میخواست صحبت کند، اینا دلشون میخواد که صحبت، حالا صحبت های دیگه بود، میشود روی این حساب نشود؟ این حالت اعراض است. می شود روش حساب نشود؟ دقت میکنید. حساب می شود. حساب چه می شود؟ وقتی که این حساب شد، عرض کنم که انسان از خدا خوشش نیامد، خدا هم از انسان چیه؟ خوشش نمیاد. اون وقت است که نه حال راز و نیاز پیدا میکنه، یعنی نه به باطل راه پیدا میکند و نه در توبه هاش می خواهد به سوی خدا برود ثابت میتواند بماند. عرض کنم که چهارمین علت این چیز عجیبی است. مکرر در محضر خدا دروغ گفتن. مکرر در محضر خدا دروغ گفتن. دروغ مکرر در محضر خدا در مقام عبودیت گفتن، انسان را در مقام کذابین در محضر ربوبی قرار می دهد. وقتی که انسان از کذابین در محضر ربوبی شد، خدا ترکش میکند. خدا که ترکش کرد، ترک کرد این طرف را، عنایت رو نمی کند. عنایت نکرد، این دو مسئله پیش میاد. در عبادات حال مناجات و راه یافتن به باطن را پیدا نمی کند، چون خدا عنایت ندارد، دستشو نمی گیرد. حال راز و نیاز پیدا نمی کند، دستش را نمی گیرد به سوی خودش در باطن ببرد که بشود حال راز و نیاز و مناجات پیدا کردن. و در توبه ها و عزم ها هم که دارد نمی تواند ثابت باشد، یعنی دستش را خدا نمی گیرد که به سوی خودش ببرد، کمکش نمی کند، ترک می کند. کسی که در مقام کذابین افتاد، یعنی در عبودیت هی دروغ گفت، هی ای یا چنه عبود گفت ولی دروغ گفت، هی لا اله الا الله گفت هی دروغ گفت، هی الله اکبر گفت دروغ گفت، الحمدلله گفت دروغ گفت، در مقام کذابین افتاد، یعنی مقامش و منزلتش شد منزلت کذابها، یعنی اونا که متصل چی میکنند؟ دروغ میگن، نه یک بار نه دو بار. در این مقام که افتاد، خدا عنایت ندارد به این انسان، عنایت نداشت به اون صورت به اون نحوی شود چه گفتن، دستش را نه در عبادات میگیرد که به باطن ببرد حال راز و نیاز پیدا بکند، و همچنین در توبه هم دستش را نمیگیرم. برای بیشتر روشن شدن من به شما این نکته را بگم. وقتی در مقام بودیت گفته‌هاش در مقام بودیت صادق بود، راست گفت، خدا به او عنایت میکند. دید کسی راست میگد، میاد به سراغ او، دستش را میگیرد. دید کسی درو میگوید چی میکند؟ ترکش میکند و سلام ترک میکند. خودتونم به عقلتون بیاندازید میفهمید. راستگو را خدا میاد به سراغش، دستش را میگیرد. دید که دروغ میگوید ترک میکند. ترک کرد، مطلب اونچنان میشود که توضیح دادم. اون دو مسئله پیش میاد. اینم چهارمی. در همه اینها میشود توضیحات طولانی داد، اما متاسفانه نبود فرصت و فرصتهای مناسب دیگه بیش از این را ایجاب نمی کند که به اجمال بگوییم و بگذاریم. انجمی، نعمتهای خدا را که خدا در اختیار انسان قرار می دهد و روز به روز هم نعمتهاش را اضافه می کند، در طریق معصیت یا هوا و هوس به کار بردن و نه از اونها روز به روز بیشتر در طریق بندگی استفاده کردن. این هم کار من و شما هست یا نیست؟ هرچی نعمت هاتون زیاد می شود به چی چیز اضافه می کنید؟ اگر معصیت، اگرم معصیت نشد چی؟ مباهات. یعنی به راحت طلبی و خوردن و خوابیدن و گردش امثال اینا زیاد پرداختن. نعمت های خدا را در طریق معصیت اولا و ثانیا در طریق هوا و هوس مصرف کردن و نه در طریق بودیت، این هم موجب این می شود که این دو مسئله پیش بیاید. یعنی انسان در حال راز و نیاز نداشته باشد، راه پیدا نکند در باطن، هم در توبه هاش هم نتواند ثابت بماند، هر چه تصمیم بگیرد هی خراب بشود. شما حساب بکنید، ما یه برنامه عبودی داریم، هر چه سلامتی بدن و روح و رفاه و آسایش و فراغت و اینجور چیزا هر چه برای ما زیاد میشود، ما در چی چیز زیاد میکنیم؟ معمولا در راحت طلبی ها. هیچ شده از هرچی نعمت های ما زیاد باشد در کارهای عبودی زیادتر پیش برویم؟ نشده. و این مصرف کردن نعمت ها در طریق هوا و هوس است. این پنجمی. خب ششمی را هم خوب دقت بکنید. فهرست‌وار میگذاریم. ششمی این است که انسان اشتیاق به محفل علما نداشته باشد. این موجب خذلان است و این هم گرفتاری من و شماست. البته منظور از علما، اول من معنی بکنم در اینجا، علما که هست منظور در قرآن و روایات عالمان بالله است. منظور سواد نیست، منظور عالمان بالله است. خودشون ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین در صفت علمایی که در قرآن از اونها یاد خیر شده است، این نما یخش الله من عباده العلماء، در اونجا فرمودن عالم کسی است که عملش قولش را چه بکند؟ تصدیق بکند. و صاف فرمودن کسی که عملش گفتارش را تصدیق نمی کند، این اصلا لیسه به عالم. در اصول کافی این روایات آمده. عالمان بالله، اونها که محفلشون، مجلسشون، جلساتشون، محضرشون، از کنم زیارتشون، دیدنشون، به حضورشون رسیدن و امثال اینها، کلن انسان را به سوی خدا میبرد. از مجالست و رؤیت و مجالست و صحبتشون آخر دیگه مجموعاً به سوی خدا ببرد. اینجور عالم ها را میگن علماء بالله، عالمان بالله، اون علمایی که خدا اونها را تعریف کرده است. کسی اشتیاق نداشته باشد که در محضر اینها و از محضر اینها بهره‌مند باشد، از گفتار اشتیاق به اینجور علما نداشته باشد، رغبت و شوق بالا نداشته باشد، در محافل اونها شرکت سعی نکند که در محافل اونها شرکت بکند. این حالا چه رمزی دارد؟ رمز دارد، اما اول گفتم من همه اونچرا که هست میگویم یا گفتنی ها را؟ گفتنی ها را. اینجا رموزش از ناگفتنی هاست دیگه، شما توضیح بیشتر نخواهد، این موجب خذلان می شود. فقط به شما تاکید می کنم هر جا عالم بالله دیدید سعی بکنید بهره‌مند بشوید از محفل و مجلس و زیارت و منطق و گفتار و تذکرات و مجالستش. حواریون به حضرت عیسی گفتند که ما با چه کسانی مجالست بکنیم؟ این روایت عجیبی است، من اینجا نشانه هم گذاشته بودم برای شما بخوانم. خیلی روایت عجیبی است که این را همه اونا که بنویسند بنویسند و حفظم بکنید. خیلی خلاصه است ولی پرمعنی. گفتن با چه کسانی مجالست بکنید؟ اصول کافی جلد اول هست، روایت باب مجالست علما و صحبتهم اونجاست. روایت سوم هست، سندش را نمیخوانم، امام صادق از رسول الله و رسول الله گفت که حواریون به عیسی گفتن یا روح الله من نجالس، با چه کسانی مجالست بکنیم؟ حضرت عیسی گفت که قال، حالا اینها را رسول الله نقل میکند صلوات الله علیه، قال من سه جمله گفت، خیلی جمله های عجیبی است از زبان حضرت عیسی. من یذکرکم الله رؤیته، این سه شرط را داشته باشد، در مجلس اینها باشید، در مجالست اینها باشید. من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدن شما را به یاد خدا می اندازد، دیدن شما را به یاد خدا می اندازد. ما اون وقتی که در زمان طلبگی بود می رفتیم محضر استادمون، واقعا دیدنش همینطور بود، رحمت الله علیه، همینطور بود. چندین روز کنده وجود ما را تحت شعا قرار می داد، تحت شعا اشعه معنوی و اون انفاسش. من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدنش شما را به یاد خدا می اندازد اولا، و ثانیا و یزید فی علمکم منطقه، سخنش در معرفت شما اضافه می کند. سوم اینکه و یرغبکم فی الاخر عمله، عملش هم شما را ترغیب به آخرت می کند. این سه شرط را داشته باشد با اینها مجالست می کند. غایب بودن خلاصه از محضر عالمان بالله چیزی است که موجب خذلان انسان می شود. گفتم رمزش را عرض نمی کنم، موجب خذلان می شود. کسی که موجب یعنی مشمول خذلان ربوبی شد، اون دیگه نه حال راز و نیاز دارد و نه در توبه هاش می تواند، در عزم هاش می تواند راسخ باشد. خب این را گذشتیم. هفتم، غفلت مستمر داشتن. اینا که عرض میکنم، حتی شاید این ششمی که الان گفتم شاید من و شما نداشته باشیم، ولی معمولا هم زیاد به این معانی اشتیاق نداریم. هفتمی در هر صورت، غفلت مستمر داشتن، غفلت مستمر از خدای متعال داشتن موجب این میشود که تیرگی باطن انسان پیدا بکند، و تیرگی باطن که در اثر غفلت مستمر طولانی میاد در روح انسان انجذاب به آخرت را خراب میکنه یا نمیکنه؟ بله، غفلت مستمر که متصل تیرگی میاد، این تیرگی ها کشش قلبی و روحی و کشیده شدن روح و دل، انجذاب روح را به سوی عوالم نور، به سوی خدا، به سوی ملکوت، انجذابش را کم میکند یا نمیکند؟ کم میکنه. طبعا انسان در یک حجابی از تیرگی ها بعضها فوق بعضن قرار میگیرد، طبعا دیگه در نماز حال راز و نیاز پیدا نخواهد کرد، حال مناجات پیدا نخواهد کرد، در توبه هاش هم هرچی تسلیم بگیرد توبه هاش دنبالش، عزم هاش دنبالش نخواهد آمد. غفلت طولانی در اینجا من به شما توصیه میکنم، اینا که عرض میکنم یقین بدانید که اینها مؤثر در این دو مسئله است. یه وقتی شبهه نکنید، شبهه کردید طبعا به روی اینها شما اصلاح نخواهید کرد این مسائل را، دقت میکنید. اگر این امور را اصلاح کردید میبینید آثارش را. فرضا من به همه شما توصیه میکنم بعد از این تصمیم میگیرید در همه احوال هر وقت غافل بودید برگردید به یاد خدا، چیز سختی نیست، فقط شیطان و نفس هست که انسان را غافل میکنه در اینجا. چیز سختی نیست، در همه احوال کار میکنید، منزل هستید، منزل کار میکنید، راه میروید، با کسانی نشستید، درس میگویید، درس میخوانید، متصل در این حال که کارهای خودتون را میکنید به یاد خدا باشید. قلبا منظور یاد قلبی است. غفلت قلبی و باطنی طولانی از خدا را پرهیز بکنه که این لطمه های مفصل دارد، از جمله در همین دو مورد که عرض کردم. شما وقتی غفلت طولانی دارد از صبح تا ظهر، وقتی ظهر خواستید که حال حضور داشته باشید در نماز، حال راز و نیاز داشته باشید، حال مناجات داشته باشید، لذت مناجات را بیابید، به باطن را پیدا بکنید، نمیتوانید. اون تیرگی های از صبح تا حالا نمیگذارد، تصمیم هم میگیرید، سعی هم میکنید ولی نمیشود. حالا برای امتحان بعد از این امتحان میکنید، ببینید که چی. از صبح تا ظهر سعی بکنید هی غافل شدید برگردید به ذکر. اون وقت در ظهر، نماز ظهر که میخواهید با حضور نماز بخوانید، با حال مناجات داشته باشید، ببینید چقدر اثر مثبت روی شما خواهد گذاشت. خواهید دید که امروز سعیتون به ثمر میرسد، چون از صبح تا حالا در ذکر بودید. تصمیم میگیرید هر وقت غافل شدید فوراً برگردید به یاد خدا، به ذکر خدا، غفلت مستمر. هشتمی، خب این هشتمی هم خیلی برای ما موجود گرفتاری است. انسان الفت داشته باشد با عرض کنم که اونها الفت اونس داشته باشد با کسانی که به بطالت میگذرانند وقتشون را، حالا به معصیت یک باب است، از اون پایین تر کسانی که عمرشون را، اوقاتشون را، لحظاتشون را به بطالت میگذرانند. انسان برای نشست و برخاست با اینجور افراد در اینجور جلسات، در اینجور محفل ها و شب نشینی ها به اینها الفت داشته باشد، خوشش بیاد از اینها. الفت یعنی اونس داشته باشد، خوشحال بشه، آرام بشه با این نشست و برخاست ها. این کار انسان را می سازد. دقت میکنید؟ فهمیدی چی گفتم؟ حالا دارید یا ندارید؟ دقت میکنید؟ یکی از گرفتاری های فوق العاده ماست. اصلا معلوم نیست چرا ما اینجور است. معمولا وقتی به محفل اهل بطالت یا با اهل بطالت میخوام بشینیم خوشحال هستیم، خوشمون میاد اصلا اینجور باشد. ساعت ها هم بشینیم خسته نمیشویم، دقت میکنیم؟ ساعت ها هم بشینیم خسته نمیشویم، بلکه مفصل خوشحالتر هم میشویم. خیلی هم دیده میشه ولی انسان میرود در اون حال به نماز واجبش را بخواند، با عجله میخواند که بیاد با جمعی از اهل بطالت بشینن چیکار بکنن. اینجا رمزش را من یه مقدار به شما بگم، چون فکر میکنم قابل هضم برای چون قابل هضم است میگم. اینجا رموز خیلی ها را من نگفتم، خیلی چیز هارم فقط سربسته گفتم، هر کسی خاص یاد میگیرد و عمل میکنه. الفت داشتن به اینجور آدم ها، به اینجور جلسات، به اینجور نشست ها و برخاست ها، اونس داشتن، خوشحال بودن، مأنوس بودن، این گفتیم موجب این دو مسئله می شود. انسان حال و راز و نیاز نداشته باشد و در توبه هاش نتواند ثابت می شود. رمزش چیست؟ رمزش این است که ما در عالم محبت، یعنی دوست داشتن، خوش آمدن از چیزی، از کسی، از چیزها، از کسان، اسراری داریم در پشت پرده که این اسرار به اسرار عالم ارواح میرسد، برای ماها تقریبا ناشناخته. شما این اندازه شنیدید کسی کسی را دوست بدارد در قیامت چی میشود؟ با اون مشهور میشود. اینا خب حقایقی به همون رموز اشاره میکنند. کسی از جمعی که دارای خصلت خاصی هستن خوشش بیاد، جمعی که اهل بطالت هم، اهل معصیت، یا گفتم پایین تر از اونها اهل بطالت، چون صحبت ما در اهل بطالت، اهل معصیت مهلکتر است. اهل بطالت، کسانی که اهل بطالت هم از اینجا اونجا صحبت بکنند و بگند و بخندند و از کنم شب نشینی های طولانی و از این بر از این باب از اون باب از این در از اون در از اینا، اینجور خصلت دارن. کسی که اینجور آدم ها را دوست دارد، محبت دارد، اونس دارد، الفت دارد، این ساده نیست مسئله. در باطن امر انسان در جمع اینها میفته و با اینها به قول به اصطلاح معروفی که الان زیاد معروف است، من این اصطلاح را به کار ببرم، شما خوب میفهمید، ارتباط نه پیوند باطنی پیدا میکنه. ارتباط به اصطلاح معروف ما ها پیوند روحی با اینها پیدا میکنه. وقتی انسان از کسی خوشش آمد، ساده شو به شما بگم، هر که باشد اون کس، اگر راه داشته باشد با او چی پیدا میکنه؟ ارتباط پیدا میکنه. مگر راه نداشته باشد، دقت میکنید؟ مگر راه نداشته باشد، این مگر را هم فراموش نکنید، یک دفعه نتیجه غلط نگیرید. هر کسی، هر جمعی را، هر کسی را دوست داشت، با اونها اونس داشت، با اونها الفت دارد، خوشحال می شود، با اونها کشیده می شود به سوی اونها، این ظاهراً کشیده شدن است، اما در باطن امر روح این شخص با اون شخص و با اون اشخاص ارتباط و وحدت پیدا می کنه، یک نوع اتحاد و در جمع اونهاست، پیوند می خوره با اونها، مگر مانعی باشد. این پیوند خوردن بسیار به ضرر انسان تمام می شود، بسیار. حالا در جمع اونهاست، این جمع، حالا من سوال میکنم ببینم این رمز رو فهمید یا نه، انسان روحش با جمعی پیوند خورده که به جانب خدا راه نداره، نه اهل بطالت هم به باطن راه نداره، این انسان که با اینها پیوند خورده وقتی به نماز میستد بخواد حال مناجات پیدا بکنه، به باطن راه پیدا بکنه، با اون جمع پیوند خورده یا نخورده؟ می شود از اونها جدا بشه؟ نمی شود. جمعی را سنگین با خودش می کشد یا اون جمع این را می کشد. عالم ارواح اسرار دارد، ساده نیست ما گفتن با هر کسی نشست و برخاست نکنیم، بریم حرفی زدن خوشگفالی. ما با این عالم ماده روبرو هستیم، با احکام ماده، از احکام ماده هم چندان چیزی نفهمیدیم، این همه علم ها میگن ترقی کرده، تعالی کرده، پیشرفت کرده، چیزی نفهمیدیم از اسرار عالم ارواح که هیچی نمیدانیم، چون هیچی نمیدانیم. دقت کنیم، این روایت من به اینجا به شما بخوانم، روایات در این باب زیاد است، یک روایت را بخوانم که روایت بسیار عجیبی است، اینم انتخاب کرده بودم اینجا بخوانم براش. ببینید، خدا به کسی نظر داشته باشد، خدا به کسی نظر داشته باشد چه می کند؟ روایت در بهار از جلد 71 از کنم که از رسول الله نقل می کند. دقت کنید، سه تا جمله خدا هر کسی را نظر داشت، سه تا عنایت بهش می کند. این سه عنایت را من حرف ما در سومیست، اما چون روایت را خوندم دوتای اول را ترجمه می کنم. رسول الله فرمود خدا وقتی به عبد و بنده خیری را اراده کرد، نظر عنایتی بر او داشت، الها و امحاسه نهی، چشم او را از کارهای خیری که می کند می بندد، یعنی هیچ وقت کار خیر خودش را نمی بیند، هر کار خیر و عبادتی انجام داده همه را معیوب میبیند و هیچی میبیند، دست خودش را خالی میبیند از ته دل. این خیر است برای انسان اگر کسی اینجور باشد. و جعل مثابیه بین عینه، دومین عنایت این است که همیشه بدیهای او را در برابر چشمان او قرار میدهد، یعنی همیشه بدیهای خودش را میبیند. این سومی چه؟ و کرره مجالست المعرضین عن ذکر الله، و طوری میکند که این آدم خوشش نمیاد از اونها که از یاد خدا اعراض میکنن، با اونها چه بکنن؟ مجالست بکنن. از نشست و برخاست غافلان بدش میاد. این عنایت خداست. کسی اینجور باشد ساده نیست، عنایت خداست. کسی هم اون طرفی باشد اونم ساده نیست، اون هم چیه؟ اون هم به حال خود واگذاشتن خداست. الفت داشتن با اهل بطالت، به مجالس اهل بطالت، چندمین علت بود چه مردن؟ هشتمی بود که یاد کنن. نهمی انشاءالله دیگه من شما نیستیم، من نوشتم اما نمیدانستم موقع نوشتن این را بنویسم یا ننویسم، در این حال نوشتم انشاءالله که ما از اینها نباشیم، ولی جمعی اینجور هستن، جمعی اینجور هستن که طوری میشوند، طوری میکنند، طوری روش اتخاذ میکنند که خدا اصلا شنیدن صدای اونها خوشش نمیاد. خیلی بد، خدا کنه که از اونها نباشیم، نمیدانیم هستیم یا نه. خب اگر انسان از این زمره باشد دیگه، وقتی در نماز سعی میکند که حال راز و نیاز و مناجات پیدا بکند، به باطن راه پیدا بکند، کسی که خدا نمیخواد صداش بشنود که راه نمیداند، یا هی تصمیمه ها میگیرد ثابت بماند ثابت نمیماند، کسی را که خدا نمیخواد صداشو بشنود که دعاشو بشنود و رو به سوی خدا بیاورد، این خوشش نمیاد از این کس، این در قوه سالت نمیتواند بمانه، نمیشود بمانه، خدا کن از اینها نباشه. عرض کنم که خدا کن از اینها نباشه، کسانی که خدا خوشش نمیاد صوت اونها را بشنود، اینا جمعی هستند. البته در روایات هم، روایات دیگر هم به این جمع اشاره شده، گاهی هم نکته ها در اون روایاتی که در این باب هست هست. خب دهمی را من بگم، بعد عرض کنم که یواش یواش صحبت هامون را به تمام میکنیم و از خدا توفیق اجتناب از این ده مسئله را هم بخواه. دهمی چیز حیا نداشتن از خداست. این هم مطلبه هست برای من شما. البته حیا را در این بابم خیلی چیزها هست که نمیشود تفسیر کرد، نمیشود معنی کرد. حیا مراتب دارد، از خدا، حیای از خلق، نه حیای از خدا که در محضرش هستیم و به ما از همه نزدیکتر است، که باید از همه بیشتر حیا کرد. حیا نداشتن از خدا مراتب دارد. کسی که از خدا حیا نداشته باشد، به این گرفتاری ها میفتد که همین دو مسئله. حالا مسائلش زیاد، ولی این دو مسئله، حیا نداشتن از جمله علل این دو مسئله است. انسان را راه ندهند به باطن و حال راز و نیاز و لذت مناجات نداشته باشد، در توبه ها و عزم ها که برای صلاح و بازگشت میگیرد نتواند ثابت بماند. حیا نداشتن اینجور جزاها را به دنبالش می آورد. حیا از خدا نداشتن. گفتم حیا مراتب دارد. من چند جمله در اینجا به شما عرض می کنم. مراتب دارد، بعضی مراتبش بسیار بالاست، اصلا کار من و شما نیست. از ما اون را فعلا انتظار اون مراتب بالای حیا از من و شما الان برآورده نیست. فقط اونی که برای من و شما هست، حیا داشتن در محضر خدا، همون مخالفت نکردن با خداست. یکی این، من دو چیز را عرض می‌کنم، یکی مخالفت نکردن با خدا، شرم کردن از خداست در محضر او. من و شما وقتی که از یک فرد صالحی، از یک فرد خوبی، از یک بنده خوب خدا حیا می‌کنیم، ما معمولا اینجور رفتیم و سعی می‌کنیم که اعمال بد ما را او نداند. در محضر او که بد انجام نمی‌دهیم، سعی هم می‌کنیم که کارهای بد ما را او نداند. این سعی را در یه روایت گفتن که لااقل این اندازه از خدا حیا داشته باشه، این یادتون نرم، لااقل این اندازه که از یک صالح حیا میکنید، از یک فرد صالحی که میشناسید حیا میکنید، بدی هاتون رو نمیخواید اون بداند، در محضر او بدی انجام نمیدهید، لااقل این اندازه حیا از خدا داشته باشید که از همه به شما نزدیکتر است. یکی در گناهان است. من تأکید میکنم به شما که از این بود مسئله را نادیده نگیرید. حضرت عیسی به اون نزدیکانش گفت در خلوت هم وقتی تنها هستید بدنهاتون رو بپوشانید. حضرت عیسی گفت به دفتون حیای از محضر نداشتنش خیلی مزید. خب این ده تا علت را من گفتم برایش. شما انشاءالله این ده تا را در حدی که گفتم یادتون باشد و در اصلاح این ده امور سعی بکنید اونگاه به اون آرزوتون که آرزو میکنید میرسید و اون این که در نماز و در عبادات حال راز و نیاز را خواهید پیدا کرد، به جوار خدا راه پیدا خواهید کرد و تصمیم ها که میگیرید که بعد از این صالح بشوید، و در تصمیم هاتون هم بعد از این میتوان خدا دست شما را میگیرد، پس در تصمیم هاتون ثابت خواهید بود.
جهان منزل را راحت اندیش می جهان منزل راحت اندیش می از